أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. در پایان شرایط عوضین احکام فقهی و حقوقی تجارت رو ترک کردند. مرحوم محقق در متن شرایط بخشی از اینها رو ذکر کرد و شهید در لمعه مقدار بیشتری رو ذکر کرد و مبسوطتر از همه مرحوم صاحب جواهر مطرح کردند و مرحوم شیخ انصاری رضوان الله مقدار کمتری را ذکر کردند. مرحوم شیخ انصاری در بین این آداب و سنن و احکام فقهی و حقوقی تجارت، اونها که قول به وجوب یا قول به حرمت در اونها بود اونها را ذکر کرده، وگرنه اون سنن تجارت، اخلاق اقتصادی، آداب تجارت، اون مستحبات تجارت، اون مکروهات تجارت را ذکر نکرده، برخلاف مرحوم صاحب جواهر. و اگر کسی بخواهد سنن تجارت، آداب تجارت، احکام تجارت، آداب احکام تجارت رو مبسوطاً بدونه، در بین کتاب‌های متأخر نوشته مرحوم صاحب جواهر خوب. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله اصل تعلم که تفقه احکام تجارت واجب است یا نه این رو مطرح کرده، بعد مسئله تلقی رکبان را که آخرین مسئله از این بخش است. تلقی رکبان همین مفسده و آسیب و آفت اقتصادی است که دلال بازی است. بین تولید و مصرف فرق است. گرانی از همینجا پیش میاد و تورم اقتصادی از همینجا پیش میاد و مانند. نه اون کشاورز تولید کننده به سود کامل میرسد، نه مصرف کننده کالای مناسبی و ارزانی در اختیار میگیرد. معنی های تلقی رکبان این است که کشاورزها، دامدارها، باغدارها که در خارج شهر این کالاها را تولید می کردن از قیمت شهر با خبر نبودند، یک، و وسیله سنجش، کیل و پیمانه و وزن در بیابان نیست، این دو. معطل شدن در بیابان برای اونها مقدور نیست. اگر کسی خواست کالای اونها را بخرد، اونا چون از قیمت سوقی بیخبرند و رفت و آمد شهر برای اونها آسان نیست، هم اونها مائلند که جنس را در بین راه بفروشند و زود برگردند، هم این دلال ها که واسطه کارند تلاش و کوشش میکنند که کالا را ارزونتر و رایشتر از اونها تهیه کنند. محرومیت رو دوش تولید کننده است از یک سو، تورم بر خریدار و مصرف کننده تحمیل میشه از سوی دیگه. این معنی تلقی رکبانه، یعنی عده برن به ملاقات کسانی که سواره وارد شهر میشن و کالا همراهشونه برای فروش، به ملاقات اینا برن. این کار گرچه پیش بسیاری از علما و رضوان الله علیهم به عنوان مکروه مطرح شد، ولی عده از بزرگان نظیر ابن ادریس، نظیر مرحوم علامه در بعضی از کتابهاش، نظیر مرحوم شیخ طوسی طبق بعضی از فتواهایی که داده لایجوز، اینا قائل به حرمت هست. اما معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم اینه که مکروه این کار. پس تلقی رکبان ما هو به تلقی رکبان اینه که یه عده از این دلالهای سودجو از شهر به ملاقات تولید کننده ها برست. اونایی که راکبن، سوار میان و کالا همراهشونه، به ملاقات اونا رو پر. حالا اینا یا سواره یا پیاده میرن از اونا میخرن. در روایات چند تا نکته درش ذکر شده، مخصوصا اون که از بوتون باره پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم ذکر شده. نکاتی که در روایات مطرح هست این است که اینا که میرن کلی یک جا کالا را از تولید کننده میخرن، چون هم به قیمت آشنا، هم امکانات بیشتری دارن، اینها را ارزانتر میخرن، یک، در انبار ذخیره میکنن، دو، به تدریج گرانتر بر مردم تحمیل میکنن، این سه، چیزی هم عاید اون فروشنده نمیشود که اینا تو بیانات وجود وارد پیغمبر و ائمه علیه السلام هست. چون این جهاد در این روایات آمده، لذا بسیاری از بزرگان مسئله تجارت را به معنای وسیعش گرفتن، اختصاص به بیع نداشت. گرچه در بعضی از روایات تعبیر به بیع و خرید و فروش شده، فرمودن اینا که از شهر میرن دلال بازی در میارن، چه این کالا را به صورت خرید و فروش از اونا بگیرن، چه به صورت سر بگیرن، چه به صورت مزارعه و مزاربه و مساقات از اونا بگیرن، چه به صورت معامله های پایا پای دیگه ازشون بگیرن، حکمش همینه. حالا یا حرمت است یا کراهت. اگر این کار این کرد مکروه محض بود، مرحوم شیخ متعرض نمیشد. اما چون بزرگانی مثل مرحوم ابن ادریس و مرحوم علامه در بعضی از کتاب ها فتوا به حرمت دادن، اینا ناچارن که این رو تو بحث های رسمی خودشون ذکر کردن. پس تلقی رکبان تا حدود موضوعش مشخص شد. حدش هم در پایان همین مسئله ذکر میکنن که حدش نزدیک 4 فرسخ است. اگر به 4 فرسخ برسد این دیگه سفر تجاری است و محرم نیست. خب کسی مسافرت میکند از شهری به شهر دیگر یا از شهری به روستا کالا رو تهیه میکنه میاره، این مثلا حرام نیست یا مکروه نیست، این سفر تجاری است. اینو نمیگن دلال بازی. اما کسی برای اینکه تمام این خرج زحمت ها و خرج سفر بخده خود اوست دیگر. اما کسی بره چند حد ترخص شهر خارج بشه، یه مقداری بیشتر مادون 4 فراسخ بره، اونجا که رفت آمد خیلی آسان است برای او، بره از تولید کننده هایی که خبر ندارن بخره. در بعضی از تعبیرات این است که چشم مردم باید آثار تولیدی همشهریانشون رو ببینن. وقتی مردم ببینن در میدان بار این همه نعمت فراوان است، دیگه حس گرانی و تورم و ذخیره کردن و احتکار کردن و اون تست گدا طبعی در پدرشون پیدا نمیشه، چش مردم سیره. در روایات این است که بذارید مردم نتیجه تولید این کشاورزها رو ببینن. شما آرام از یک وسیله به وسیله دیگه منتقل میکنید، بعد میبری انبار، اصلا چشم مردم نمیبینه خدا چقدر روزی داد به اینا. بذارید اعیان الناس ببینه مردم منی و تب بار بیان، نه اینکه فقط ته جعبه چند تا میوه باشه اینو تو مغازه ها ببینن. این هم یکی از نکاتی است که ائمه علیهم السلام فرمودن بگذارید چشم مردم سیر بشه، بگذارید مردم ببینن که خدا چقدر نعمت به اینا داده. بر اون ملاکه دیگه، حالا تا چه اندازه میشه. یه وقت هست که از اون طرف کاملا حد و ملاکش مشخص است. خب کسی که سفر تجاری میکنه بره یه شهر دیگه یا میره روستا چیز میخره، این که تلقی رکمان نیست. این تمام حمل و نقل با اوست، خرج سفر با اوست، اون پوسیدگی کالاها با اوست، همه خسارت ها با اوست. خب یه مقدار سودم میبره، او هم یک جا میاره شهر. و اما این کسی که دلال بازی در میاره، آهسته چیزی رو میخره و انبار منتقل میکنه و ذخیره میکنه به تعدیل میفروشه، یا با چند دست بدون اینکه کاری کرده باشه روش سود میکنه. اینا رو گرفتم. بله، این ملاکش درش هست. چرا از بی به صلح تعدی کردن؟ چرا از بی به مزارعه و مساقات و مزاربه تعدی کردن؟ بانک تو روایات تلقی رکبان سخن از مزارعه و صلح نیست. این ملاکش مشخص است. در روایات داد مثلا اون قیمت نمیدونه. یا بذاری چشم مردم ببینه. این فرق نمیکنه که انسان با صلح معامله بکنه یا با بی، با مزارعه و مساقات و مزاربه معامله بکنه یا با بی. اینا ملاکش مشخص است. این دلال بازی هم شبیه همینه دیگه. اینا جزء معاملات است، جزء عبادات که نیست که تعبدی محض باشه. در جریان رمی جمره در مسئله حج و امثال حج به ذهن احدی نمیرسه که چرا باید 7 سنگ باشه، چرا باید این فاصله اینقدر باشه، چرا باید به این ستون بزنن. اینا رو رسد و عدری، اینا رو به ما گفتن باید اطاعت کنید، باید بگیم چشم. اما معاملات قبل از اسلام بوده، بعد اسلام هست. بعد اسلام هم در حوزه مسلمین هست، هم در حوزه غیر مسلمین. این دلال بازی تو معاملات شرق و غرب محکومه. این چیزی نیست که در حوزه مسلمان ها دلال بازی چیز بدی باشه، در جای دیگه چیز خوبی باشه. که اینا رو ذات اقدس الله از راه فطرت به مردم آموخت و وحی آمده بر اساس یسیر لهم دفائن العقول، این دفینه ها را شکوفا کرده. اصل این نهال را ذات اقدس الله فرمود من در درون نهال و نهاد اینها عرض کرده. باغبان هم فرستادم که این رو آبیاری کنن. این یسیرو یسیرو همینه دیگه. در همون خطبه اول نهج البلاغه فرمود انبیا آمدن تا اثاره کنن. اثاره یعنی ثوره کنن، ثوره یعنی شکوفا کردن، یعنی انقلاب ایجاد کنن. این انقلاب میگن ثوره. انبیا رهبران شکوفا کردن این بذرها و نهالها و نهادها هستن. حود و یسیر لهم دفاع الالغور. خب کی دفینه کرده؟ کی دفعه کرده؟ این فالهمها فجورها و تقواها دفعه کرده دیگه. لذا این مطالب قبل اسلام بود، بعد اسلام هست، بعد اسلام هم در حوزه مسلمان ها هست، هم در حوزه یهودی ها هست، مسیحی ها هست، کفار هست، که بالاخره این کشاورزی تولید کننده بذاره کالاش رو مردم برسونه. این جزء تعبدیات نظیر این که نماز صبح با جهر بشه نیست. لذا اگر در این گونه در عبادات انسان بحث میکند دستش بسته است. و هم اون قیرات هایی که گفتن اینجا جهر اونجا افتاد با دویم چشم. اما تو معاملات نکتش معلوم است. فبودن بذاره چشم مردم ببینه این کشاورزی از قیمت با خبر نیست. شما تو بیابون میخواد وضع کنید، ناچار با مسامحه وضع میکنید. اونجا که دیگه ترازو و پیمان و پیمانه و شاهین مشخص نیست، ناچار یه مقداری که اون زیاد میشه. این رو شما به سود شماست. چرا این کار میکنید؟ بذارید اون چرا که ذات اقدس اله ولی یرا علیک آثار النعمه. این نعمتی را که خدا داد بذارید مردم ببینند دیگه. این تعبیرات نشون میدهد که کار اختصاصی به بی نداره. در سایر اقسام تجارت هست یک، و اختصاصی به تلقی رکوان نداره. شامل این دلال هم میشه، این دلال بازی ها که تورم رو در حقیقت اینا دارن تولید میکنن شامل اینا میشه. حکم وضعیش فتوا بطلان ندادن، اما فقط اسکافی مشکل جدی دارد که اصلا چیز نکردن. اما اون وضعی به معنای تکوینی سر جاش محفوظه. در بعضی از روایات منتها سند اون روایت ضعیفه. در بعضی روایات هم این غذا رو نخوری. اینا هم برای کراهت کردن چون سند معتبری ندارد این روایت. اگر میذاشتن که روایات ثبت بشه، ضبط بشه، نقل بشه، ما روزی مشکل نداشتیم. چون تقریبا یک قرن و اندی جلوی نقل روایات، ضبط روایات، ثبت روایات گرفتن. بعدها تقریبا بعضی قرن کم راه افتاد. این که میبینید شما اجازه روایت قبلا رسمی بود، الان دیگه حالا از رسمیت افتاد، برای اینکه اون روز که چاپ نبود که این روایت ها را اون صاحبان اصلی که از ائمه علیهم السلام شنیده بودند در کتابشون ثبت کردن. یک بعد میگفتن این کتاب ما 200 روایت دارد، اولش این است، وسطش این است، آخرش این دو. شاگردان رو که می آوردن دونه دونه این روایت ها را می خوندن. سه، وقتی که روز تمام می شد یا هفته تمام می شد در پایان اون نسخه می نوشتن بلغ قرائتن، بلغ مقابلتن. چهار، بعد وقتی که این شاگرد فارغ التحصیل می شد این استاد به اجازه نقل روایت می داد، گفت تو از من، از طرف من مجازی. این کتاب که دارای 200 روایت، اولش اینه، وسطش اونه، آخرش اونه، پیش ما خوندی، تک تک این کلمات رو با هم مذاکره کردیم، حق روایت کردن داری، این میشه اجازه روایی. اگر این فیض مستمر بود دیگه ما محتاج نبودیم ببینیم که به اصالت عدم تشدید مرحوم شیخ انصاری که آیا البیعان بالخیار بیع دارد به مشدد است یا نه، تا ایشون با اصالت عدم تشدید بخواد مشکل حل کنه. به اینجا نمیرسید که وقتی طلبه ایره میخونه زیر لب یه لبخند هم بزنه اصالت عدم تشدید چیه. خب اون روزها اینجور بود. حالا وقتی که رخت بربست دیگه، حالا چاپ شده مثال داره دیگه، مسئله اجازه روایی فقط تشریفات و تبرک و تیمان دیگه. این در حدود یک قرن اندی گذشته بود که دومی علیه من الرحمن ما یستحق این کاره کرد. اما بعدها که دیگه رواج پیدا کرد حدیث نویسی، خب دیگه مشکل کم شد. اگر اون روزها حدیث نویسی رسمیت می داشت ما دیگه الان این مشکل نداشتیم که بگیم این روایت نبویست یا فرانکست ضعیف. و اصل وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور داده بود اینجا میایید لوازم تحریر همراهتون باشه. مرحوم علیسی رضوان الله علیه رو نقل کرده، کسی در محضر پیغمبر عرض کرد یا رسول الله محفل شما بسیار محفل علمی و آموزنده و شیرینه، از مجلس درس شما که بیرون میریم دیگه اون طراوت و لطافت برای ما نیست. حضرت فرمود چرا با من بگی استعین به یمینک، به دستت بگو، اینجا که میان که خالی نمیان که، با لوازم تحریر بیا، با قلم بیا، با کاغذ بیا، با دوات بیا، ببین من چی میگم بنویس. استعین به یمینک. وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه بچه های خودش و بچه های امام حسین سلام الله علیه ما را اینا را جمع کرده در همون مجلس کانون خانوادگی کودکانه. بنیه و بنی اخی، فرزندان من، برادرزاده های من، شما همیشه کوچک نیستید، بعدم سنتون بالا آمد آدم های عادی نیستید. انکم صغار قوم فیوش کن تکون کبار قوم آخری. شما وقتی وارد یک مجلس شدید لوازم تحریر همراهتون باشه، اون چرا که شدید ثبت کنید، ضبط کنید، بنویسید، ولی یک تو ولی یک الوفی بیته. وقتی که بزرگ شدید ازش استفاده میکنید، در وقت فراغت مراجعه میکنید. یه آدم دست خالی هم دست خالی میره. این همه اصرار که شما بالاخره چیز بنویسید، قید در علم و کتابه و وجود مبارک امام صادق برقیت این صحابه فرمود بس علم کفی اخیک و بنیک، یه اثر علمی داشته باش. این اون روزها نگذاشتن که این مشخص بشه، وگرنه ما گرفتار ضعف روایت نمیشتیم. این از اون بهترین روایات اقتصادی ماست که جلوی دلال بازی ها رو میگیره، به سود این کشاورزان تولید کننده است. حضرت فرمود بگه نخورید این غذا را. خب اگه ما سند داشته باشیم فتوا بر حرمت میشه، یک، چون در معاملات از فتوا حمل بر بطلان میشه، دو، اما الان دستمون خالیه. کسی فتوا به بطلان این معاملات نداد و حکم به حرمت اکل این معاملات نکرد مگر اسکافی. خب این خطرها و قبرها هست. روایات مسئله تا به یک نقطه میرسن که این نقطه صحیحه، از اون به بعد یک نقطه کوری پیدا میشه و اگر اون نقطه کور تو اینجا مسائل روایی ما نبود ما مشکل نداشتی. بنابراین معروف بین فقها رضوان الله علیهم کراهت این معامله است از روح تکلیفی، یک. صحت این معامله است از روح وضعی، دو. کراهت حد اکثر که بعضی ها گفتن کراهت اکل اون غذا هاسته. این که ببینید خیلی از برکات رخت بربسته است، کمتر فرزندی صالح در میاد برای اینکه همین غذا هاست دیگر. تو اون اوائل بحث های مکاسب این روایت را از بخت مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کردیم که حضرت فرمود ان الکسب الحرام یبین فی الذریه، فرمود مال آلوده در ذریه اثر میذاره. شما باید خودید آدم طیب و طاهر بشید، تو نوه های آدم اثر میذاره. ان الکسب الحرام یبین فی الذریه، این از قرر بیانات امام صادق سلام الله علیه بود که مرحوم صاحب وسایل نقل کرده. تو اون اوائل ما این روایت هم خوند. خب الان سر این که اصحاب غالباً فتوا به کراهت دادن این است که این روایت ضعیفه. وقتی این روایت ضعیف شد خب اصل اولی براءت دیگه از حرمت. اما اون روایاتی که بخونیم اگر گفتیم مکروه است این دلال بازی ها رو میگیره، اگر گفتیم حرام است این دلال بازی ها رو میگیره. بالاخره اینا تعبد محض نیست که کسی نتواند تعدی کند. این روایات را مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در کتاب شریف وسائل جلد 17 رو طبع مؤسسه آل البیت علیهم السلام صفحه 442 به بعد این روایات رو نقل کرده. باب 36 از ابواب آداب تجاره. عنوان باب اونطوری که مرحوم صاحب وسائل مطرح کرده این است که باب و کراهت تلقی رکبان و حده ما دون اربع فراسخ. این تحریر موضوع رو مرحوم شیخ و دیگران این رو در آخر مسئله ذکر کردن که تلقی رکبان چیست، در حالی که نظم طبیعی آن است که این اول ذکر بشه که تلقی رکبان یعنی چه، حدش تا کجاست. وقتی حدود موضوع مشخص شد اونگاه درباره حکمش بحث بکنن که حرام است یا مکروه. باب و کراهت تلقی رکبان و حده ما دون اربعة فراسخ و یجوز ما زاده، یعنی بیش از 4 فرسخ و بیش از اون که میشه سفر شرعی، رفت و برگشت میشه 8 فرسخ دیگر. این سفر شرعی را کسی تحمل بکند برای تجارت، این سفر تجاری است، از سنخ تلقی رکبان نیست. و کراهت شراء ما تلقا والاکل منه. خب مردم شهر اگر بخواهند چیزی رو بخرن از این دلالا بخرن مکروه، از این متلقیان بخرن مکروهه. بهترین راه اینه که انسان از خود تولید کننده بخره. اگر تولید کننده خودش آورد در شهر به میدان و به میدوندار فروخ با یه قیمت عادلی، از او آدم میخره. از خود تولید کننده بخره بهترین راهه. از کسی که تولید کننده بدون عنوان دلالی یا تلقی رکبان به او فروخ بخره اولاست. از دلال ها خریدن مکروه است و از این متلقیان خریدن مکروه است و کراهت شراء ما تلقا و الاکل منه، خوردن او هم مهمان آدم بشه بخواه غذا او رو بخوره مکروهه. خب سرش اینه که این روایات نهی کرده، سندن تام نیست، هم برای کراهت کردن. روایت اول مرحوم کلین عقل کرده، از کلین نیست، محمد ابن یعقوب، انا علی ابن ابراهیم، انا ابیه، انا ابن ابی امیر، انا عبدالرحمن ابن الحجاج، که این یا صحیح هست یا حسنه، چون ابراهیم ابن هاشم درش هست، علی ابن ابراهیم انا ابیه، بالاخره یا حسنه هست یا صحیح. لکن ان منحال الغصاب، این منحال غصاب معلوم نیست کیه. طریق مرحوم صدوق تا منحال غصاب صحیحه. وقتی به منحال غصاب میرسیم این نقطه کوریه. این منحال معلوم نیست کیه. ان منحال الغصاب، خود اون بزرگان خب راحت بودن میشناختن، حالا مشکل برای ماست. قال ابو عبدالله علیه السلام، این از وجود مبارک امام صادق نقل بکند، لا تلق فان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نها عن التلقی. چون تلقی معروف بود که چی منظور، تلقی رکبان مورد نهی حضرت بود، شما این کار را نکن. بعد عرض کرد که به ما حد تلقی، اونجایی که تلقی صادق است و مورد نهی است حدش کجاست؟ فرمود ما دود قدوتن او روحه. قدو قدات، از قدات یعنی بامداد، اما قدو از صبح تا ظهر رو میگن قدوه، از ظهر تا غروب رو میگن رواه. در جریان سیر هوایی وجود مبارک سلیمان سلام الله علیه آمده است که قدوها شهر و رواها شهر، یعنی وجود مبارک سلیمان که باد پیمایی میکرد صبح تا ظهر به اندازه یک ماه راه میرفت، ظهر تا غروب به اندازه یک ماه راه میرفت، یک روز به اندازه دو ماه راه میرفت. قدوها شهر یعنی صبح تا ظهر به اندازه یک ماه، و رواهها شهر یعنی از ظهر تا غروب به اندازه یک ماه. خب این قدوه و روحه یعنی صبح تا ظهر و ظهر تا شب. این که فرمود ما دون قدوه او ما دون روحه، برای اینکه به طور عادی مسافرت در اون روز به این حد بود که مسافر صبح تا ظهر چهار فرسخ میرفت، ظهر تا غروب چهار فرسخ، این هشت فرسخ مسیرت یوم بود. اینکه تو روایات دارد به اینکه مسیر یوم اگر کسی رفت آمد بکنه نماز شکسته است همینه. حالا گاهی ممکن است یه منطقه عقبه کعود داشته باشه، صحف العبور باشه، قدوها مادون اربع فرسخ باشه یا رواها مادون اربع فرسخ باشه، ولی معمولا این طور بود که راه های عادی صبح تا ظهر چهار فرسخ، ظهر تا غروب چهار فرسخ، که این هشت فرسخ میشد مسیرت یومین. وقتی راوی از حضرت سوال بکند که حد تلقی چقدر است، فرمود که قدوه او روحه، یعنی از این طرف یا از اون طرف، بالاخره ما دو. در این روایت فرمود که قدوه باشه یعنی چهار فرسخ، لکن در روایت دیگه مشخص کرده که این که میگیم قدوه یعنی ما دو نربه فراسخ. قلتو و کمل قدوتو و روحه قال اربعتو فراسخ. حالا این رو تشریح میکنن که این اربعتو فراسخ به قرینه روایات بعدی حد داخل در محدود نیست، نه یعنی تا چهار فرسخ، یعنی چهار فرسخ نباید، اگه چهار فرسخ شد دیگه تلقی رکبان نیست، حتما باید کمتر از چهار فرسخ باشه. اینی که حضرت فرمود اربع فراسخ، قلتو و کبل قدوت و روح قال اربع فراسخ، این حد داخل در محدود نیست، یعنی مادون اربع فراسخ. چرا؟ برای اینکه آیا غایت داخل در مغیا هست یا نه، حد داخل در محدود هست یا نه، این یک نزاعی است مربوط به استظهار. لکن در خصوص این باب ما روایت صریح داریم که منظور مادون عربت فراسخ است. چون روایت صریح داریم که مادون عربت فراسخ است، پس معلوم شد حد داخل در محدود نیست. اینکه حضرت فرمود چهار فرسخ یعنی حدش چهار فرسخ است، یعنی نباید به حد برسد. اگه حد رسید دیگه تلقی نیست. ابن ابی عمیر سوال میکند که خودش میگوید به ما فوق ذالک فلیسه به تلقین، به چهار فرسخ رسید یا از چهار فرسخ گذشت دیگه سفر تجاری است، این جزء تلقی رکبان نیست و مکروه نیست. اینو البته ابن ابی عمیر این حرفی که میزند مرحوم صاحب وسائل این حرفو در کتاب روایی نقل میکند، چون حس این است که ابن ابی عمیر این مطلب را از گفت مبارک معصوم علیه السلام فهمیده است. و رواه الشیخو به اسنادی علی ابن ابراهیم مثلشه. پس این رو هم مرحوم کلینی نقل کرده، هم مرحوم شیخ طوسی نقل کرده، مشابه این را هم مرحوم صدوق نقل کرده. خب این محمدین، این بزرگوارا محمدین سلاس در کتب اربعه این رو نقل کردن. منتها مشکل اساسی اینه که به یک نقطه کور میرسد، اون منحال غصاب است. چون اون منحال غصاب برای ما شراخته نشده، این روایتی که این سه بزرگوار در کتب اربعه نقل کردن برای ما نمیتونه دلیل حرمت باشه. روایت دوم که مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن مسن الحناد عن منحال الغصاب، باز همون مشکل داره. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تلقه، خودت نرو وسط بیابون از این تولید کننده ها چیز بخری. ولا تشتر ما تلقا، اونام که رفتن دلال بازی کردن از اونام چیز نخر. خب اگر این عمل بشه دیگه دلال بازی مون نداری. ولا تأکل منه، از اینم نخور، اون جون کنده تولید کرده و دست خالی داره برمیگرد. اقتصاد ما به اعتقاد ما وابسته است. شما هر چی بخواید جلوی گرانی رو بگیرید، جلوی تورم رو بگیرید، جلوی بازار سیاه رو بگیرید، تا اعتقاد نباشه اقتصاد سامان نمیپذیره. اصالت الاعتقاد همین. همین روایت را مرحوم شیخ به اسناد یعنی احمد محمد نقل کرد. روایت سوم آن است که رواه صدوق رضوان الله به اسنادی عن منحال الغصاب. تا منحال طریق صدوق درست، این منحال نقطه گوره گوره. که انهو سأل ابا عبدالله علیه السلام ان تلق القنم، قال لا تلق ولا تشتر ما تلقا ولا تأکل من لحم ما تلقا. اینا هم که میرن دامدارا از دامدارای بیچاره چیز میخرن، میارن به سلاخونها با اون اهل القیم میفروشن، های مشکل داره. وقت گوشت میشه مکروه، خوردن این گوشت میشه مکروه، خوردن اون میوه میشه مکروه. بالاخره انسان خود به جایی برسد باید غذای طیب و طاهر برسه دیگه. میگیم چرا در اون عصر شیخ طوسی فراوان بود یا نمیدونم شیخ انصاری پیدا شد، مقدار عالم پیدا شد، تو این عصر را نیست. خب حالا با این غذا باید بشه دیگه. لا نه، این چون غالب اینطور بود، چون اون روز روز صنعت نبود، همین بود دیگه. نکته ای که حالا تو غالب فقها فرمودن و از بعضی از این روایات هم برمیاد، معلوم شد حالا کار تولیدی هم همینطوره. فرش رو تولید کرده، دار قاری درست کرده، زن و بچهش تا مدت ها تلاش و کوشش کردن، چشمشون دستشون همهشون آسیب دیده، حالا این میره ارزان میخره. بله این مأمور بل غالبه دیگه، چون غالبا اینطور بود. حالا یک کسی در یکی از این روستاها دار قالی درست کرده، خودش و زن و بچه‌اش تمام این مدت تلاش و کوشش کردن، چشمشون دادن، دست و پاشون دادن، یک کسی میره از اونها به قیمت ارزان میخره، بعد میاد نمایشگاه فرش به علاقی هم میفروشه. همونه دیگه. در این گونه از موارد نمیشه گفت تعبد محض است. روایت چهارم که باز مرحوم صدوق اسنادش از ابن محبوب عن عبدالله بن یحیی الکاهلی عن منحال غصاب نقل کرده است، در اونجا این اضافه است که عرض میکند که ما حد و تلقی قال روحه، فرق میکند چه قدوه باشه چه روحه، یعنی از دور تا غروب، یعنی چهار فرسخ. روایت پنجم که ابی علی اشعری ان محمد ابن عبد الجبار ان احمد ابن الناس ان عمرو ابن شمر ان عروه ابن عبد الله ان ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یتلقی احدکم تجارتا خارجا من مصر. این هم دامداریشان میشه، هم کشاورزیشان میشه، هم باغداریشان میشه، هم تولیدای صنایع دستیشان میشه، هم صنعت، هم تجارت. تجارت هم غیر از بیع است، هم بیع و غیر بیعشان میشه چون تجارت، هم دامداری و کشاورزی و صنایع دستی و امثال ذالکشان میشه چون متعلقش محسوبه. نفهمون چی رو خرید و فروش نکنید که، همون تجارت بیرون شهر نکنید، بذارید رو بیان مردم تو شهر ببینن آثار تولید را، کارا ارزان باشه، دست همه برسه. خب این روایت گرچه من حال قصاب درش نیست، روایت ششم هم که مرحوم صدوق نقل کرده این است که حد ترقی روح است، فعضا سار الى اربع فراسخ فهو جلب او جلب، که باید بعد مطرح بشه چون مرحوم شیخ ای رو در پایان بحث ترقی رو نقل کردن. این روایت دلیل است برای اینکه حد داخل در محدود نیست، کما سیزهر اونجا دارد که اربع فراسخ دارد، روحه سه تا طایفه است، یک طایفه دارد به اینکه تلقی حدش روحه یا قدوه است، یکی هم مرزش مشخص کرده اربع فراسخ است، یکی هم دارد به اینکه این مادون اربع فراسخ. این معلوم شه حد داخل در محدود نیست، به چهار فرسخ برسه چون رفت و برگشت میشه هشت فرسخ، یه سفر شرعی است، این سفر تجارته. عمده این است که فرمود بیرون شهر چیز نخر، حالا برای اینکه این بیچاره از شهر خبر نداره، شما تو بیابون داری چیز میخری، بالاخره غیرات و میرات میزان و مکیال خاصی در اونجا نیست، لابد چشمنداز میخری، یه مقدار گزافی میخری در وزن یا در کیل، پس از در وزن و کیل مشکل داره، از در قیمت مشکل داره. خب اینا چشم مردم نمیبینه، تو هم میری احتکار میکنی، بعد تو انبار ذخیره کرده تدریجا میفروشی. حالا فروعات بعدی انشاءالله برای هر دو، والحمدلله.